بسم الله الرحمن الرحیم. شهادت رام چهارم حضرت زین العابدین و سید الساجدین را به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواح الافگاه و همه علاقمندان به اهل بیت تسلیت و تعزیت عرض میکنم و از خدای متعال درخواست میکنیم که به ما توفیق پیروی از راه این بزرگواران مرحمت بفرمایید. شب گذشته فهرستی از شبهاتی که در این عصر و زمان درباره مبانی اعتقادی و فکری اسلام مطرح شده به ترتیب قهقرایی منطقی ارائه شد و وعده دادیم که در حدی که فرصت باشید و خدای متعال توفیق بدید به همین ترتیب به پاسخگویی به این شبهات بپردازیم. شبه اول یا شبهات مشابهی که در یک شبه قابل جمع هست این بود که می گفتند روحانیین، علما، فقها در طول تاریخ اسلام یک تفسیرهای خاصی از متون اسلامی ارائه دادند و وانمود کردند که فهمیدن قرآن و منابع دینی مخصوص به اونهاست. در صورتی که خود قرآن ادعا داره که بیانی است برای همه مردم و نوری است برای همه انسان‌ها و همه میتونن ازش استفاده کنند، نفرموده قرآن برای علما نازل شد. همچنین پیغمبر اکرم و ائمه بیاناتی که بیان فرمودند نفرمودند ما اینها را برای علما بیان میکنیم، در اختیار همه مردم گذاشتند. گاهی تلویحاً و گاهی هم تصریحاً میگن که علما اومدن یه دکونی برای خودشون درست کردن، گفتن فهمیدن متون دینی مخصوص ما تا مردم مجبور روشن به اونها مراجعه کنن و مغازشون رونقی پیدا کنن. خب وقتی سوال میشه که اگر ما به علما رجوع نکنیم چگونه از متون دینی استفاده کنیم؟ میگن مثل این که از همه کتابهای دیگه شما استفاده میکنید، از اینها هم استفاده کنید. و متاسفانه در حدود نیم قرنی که بنده کمابیش یادم میاد این شبهه در میان جوانها و روشنفکران به اصطلاح دانشگاهی ها خیلی جا افتاد. بسیاری از دانشجویان مسلمان در این دام افتادند و فکر کردند که خودشون بدون مراجعه به علما میتونند از متون دینی استفاده کنند. البته تأثیر پذیریشون، انفعالشون از این شبهه مختلف بود. یه صورت کمرنگی داره که الان هم در بین از بسیاری از دانشجویان متعهد ما هم هنوز وجود داره و این از که میگن ما خودمون میخوام تحقیق کنیم درباره مطالب اسلامی. خیال میکنن با چند تا مراجعه به ترجمه مثلا قرآن و کتاب حدیث و استفاده از چند کتاب لغت و اینا این کافیست برای این که بتونن خودشون تحقیق کنن. البته اینا حسن نیت دارند، ولی صورت‌های پررنگ‌تری داره که یعنی اصلا احتیاجی نداریم ما به بیانات علما و تفسیرهایی که اونا میکنن، بلکه ما خودمون چیزایی میفهمیم که اونا نفهمیدن و اونا اشتباه کردن، ما خودمون بهتر میفهمیم. پس پیشنهاد اونا اینه که شما در خونه علما نرید، کتابهای اونا را مطالعه نکنید، خودتون سعی کنید که از قرآن و حدیث برداشت کنید. البته این یک ظاهر قضیه است، در واقع میخوان بگن که برداشت های ما را بپذیرید، ولی میگن دعوت میکنن که ما خودتون برداشت کنید. وقتی میگن خب ما که بلد نیستیم برداشت کنیم چیکار کنیم، ما میگن اینجور برداشت کنید، برداشت های خودشون را تحویل میدن، میگن این خودتون دارید برداشت کنید. به هر حال در این مسیر خیلی ها به اشتباه افتادند و هر مشکلات زیادی آفرید و زمینه را فراهم کرد برای اینکه مغرضانی، کسانی که سوء نیت ها داشتند و حتی عوامل بیگانه بودند، از این جو جهالت آمیز سوء استفاده کنند. حالا صرف نظر از انگیزه های سیاسی که در این کار بودید و سوء استفاده هایی که از این شبهه کردن، ما اینو به عنوان یک شبهه نظری مطرح میکنیم و بحث میکنیم. فرض میکنیم کسانی هستن روی حسنیت اینو مطرح کردن یا سوالی داشتن، میگن اگر چنین بگیم جوابش چیه؟ به همین صورت ما تلقی میکنیم، میگیم آیا ممکنه که ما بگیم بدون مراجعه به علما و فقها و متخصصین خودمون از کتاب و سنت استفاده کنیم؟ این کار صحیح است؟ امکان داره؟ قابل قبول است یا نه؟ این کار شدنی نیست و اگه کسانی ادعای بکنن ادعاشون مورد قبول نمیتونه واقع بشه. اول خوب یه نگاهی بکنیم ببینیم علما چی کار میکنن. تا این آقایون که میگن ما این روش علما را قبول نداریم و خودمون میخوایم مستقیما برداشت کنیم، ببینید تفاوت روش اونها با روشی که علما، فقها، مفسرین، محدثین دارن در کجاست؟ خب منابع دینی ما میدونید که اون چه از پیغمبر اکرم و ائمه سلام الله علیهم اجمعین رسیده از جمله متن قرآن و متون احادیث به زبان عربی است. خب بنده وقتی بخوام مراجعه بکنم به اینها خودم استفاده کنم، حرفای علما و مفسرین و فقها و مجتهدین رو بگذارم کنار، یعنی من قبل از اینکه زبان عربی یاد بگیرم میتونم برم از قرآن و سنت استفاده کنم؟ چون قرآن میگه که این خودش نور است، دیگه احتیاج نداره به هیچ چیز حتی یاد گرفتن زبان عربی. آخر ادعای اونا این است که قرآن میگه من این نور است، فجاءکم من الله نور، نور خودش روشنه، دیگه احتیاج نداره به اینکه دیگران علما بیان برای ما روشن کنه. خب ما سوال میکنیم، حالا بنده میخوام خودم برداشت کنم از قرآن و به علما مراجعه نکنم، اگه من زبان عربی ندونم به استناد اینکه قرآن خودش نور است همینطور بخونم چیزی ازش استفاده میکنم و میتونم معانیشو بفهمم؟ فکر میکنم هیچ آدم عاقلی هم چه حرفی بزنه. خواهند گفت نه خب اینا نمیگیم، خب برای زبان عربی رو البته باید خوند یا ترجمه قرآن بکن، به ترجمهش مراجعه میکنیم یا نه قبول داریم زبان عربی رو باید خوند. خب سوال میکنم که ما اگر هرچی زبان عربی بخونیم از اون کسانی که زبان مادریشون عربی هست بهتر عربی میفهمیم؟ ما کسانی داریم الان هم در کشور خودمون هم در سایر کشورهای اسلامی که عرب زبان هستن، زبان مادریشون عربیه، ولی خیلی جاها در معانی آیات قرآن براشون ابهام داره، نمیدونن معنیش چیه و هیچ تازگی نداره. حتی در زمان صدر اسلام هم گاهی بعضی از آیات بود که خود عربان درست معنیشون نمیدونستن، میمونن سوال میکنن. حالا داستانهایی در این زمینه نقل شده، حتی بعضی از کسانی که بعدها به مقام خلافت هم رسیدن نقل شده که بعضی آیات که نازل شد معناشو نمیفهمیدن چیه، از جمله مثلا و فاکهتن و عبا، کلمه عبا رو معنیش نمیدونستن چیه. با اینکه عرب زبانم بودن زبان مادریشون هم بودن. بعد اومدن از پیغمبر از دیگران پرسیدم که این ابن یعنی چی وفا کردن و عبن و هم امثال نظایی بشید. این یک جهت که حتی خود اون کسانی که زبانشون بومی هست همه متونی که به یک به اون زبان نوشته شده نمیفهمند و از جاهاش ابهام داره براشون. نکته دوم که از این مهمتره این است که زبان در طول تاریخ تحول پیدا میکنه. بسیاری از کلمات هست که در یک زمانی یک معنایی داره، بعد تغییراتی در معنای اون کلمه پیدا میشه، بعد از چند قرن ممکنه در عرف زمان بعدی یک معنای خاصی ازش فهمیده بشه که در اون زمان نبوده. شاید شما تعجب بکنید، باز این مثال روشنی که واقعیت داره در همون صدر اسلام در فاصله چند دهه این تحول پیدا شد. من نمونه شو براتون عرض بکنم ببینید که فهمیدن معنای یک متن عربی اونم یک متن بلیغ قرآنی به این سادگی ها نیست. ما امروز و 1300 سال پیش کلمه تقیه رو به کار میبریم، این معنایش هم همه میدونیم چیه. میگه فلان این تقیه میکنه یعنی چی؟ یعنی یه اعتقادی داره، اون اظهار میکنه، برخلاف اعتقادش عمل میکنه. اونجایی که کسی جانش در خطر باشه برای حفظ جانش یا حفظ مالش، گاهی هم تقیه مداراتی یعنی برای اینکه حفظ وحدت بین مسلمان ها بشه، کسانی اعتقاد خودشون را ابراز نمی کنن، طبق فتوای خودشون عمل نمی کنن تا همه مسلمان ها یک نواخت باشه رفتارشون. مثل اینکه کسانی که حج مشرف می شن در نماز برادران اهل تسنن شرکت می کنن، با اینکه طبق فتوای خودشون این نماز صحیح نیست، قبل از وقت می خونن یا بی بسم الله می خونن حمدش را، ولی فقها مخصوصا حضرت امام و سایرین تأکید می‌فرمایند که شما برید همون نماز شرکت کنید، ثوابش از نمازی که خودتون طبق فتوای خودتون بخونید صحیح‌تر. نمی‌گیم تقیه، تقیه خوفی و تقیه مداراتی. اما شما نهج البلاغه رو وقتی ملاحظه می‌فرمایید می‌بینید کلمه تقیه یه جور دیگه استعمال شده. مثلا می فهمد اتقو الله تقییت من کذات آخری شابه بارتش یادم نیست. تقییه به عنوان مصدری برای تقوا به کار رد. یا کلمه، حالا این یک معنا که من خواهم بگم تحول پیدا شدی از زمان نزول قرآن تا عصر صادقین امام جعفر صادق و امام باقر سلام الله علیهما، کلمه تقیه اصطلاح جدیدی پیدا کرد. از تقیه دینی و دین آبایی اونجا به معنی تقوا نیست، یعنی همین اصطلاحی که امروز ما داریم. ولی کسی که ابتداعا وقتی به نهج البلاغه مراجعه بکنه بگه اتقوا الله تقیه فلان، میگه نهج البلاغه دستور داده تقیه کنید، و اینکه هیچ ربطی به تقیه نداره. اونجا تقیه به معنی تقواست. اینم یه نکته. نکته دیگه اینه که هم در زبان عربی و زبانهای فارسی زبانهای دیگه هم هست الفاظ مشترک وجود داری. این شعر مولانا رو که همه بلدید، اون یکی شیر است اندر بادیه، وندگر شیر است اندر بادیه، اون یکی شیر است کادم میخورد، وندگر شیر است کادم میخورد. بادیه و شیر استعمال شده، اما یک جا بادیه به معنی بیابان است، یک جا بادیه یعنی جام ظرف شیر، یه جا شیر به معنی اون نوشیدنی لذیذی است که آدم استفاده میکنه، یه جا شیر یعنی حیوان درنده‌ای که آدم هم میخوره. کلمه شیر همین است اما معانی متعدد داره. حالا که شیر معانی سوم و چهارم هم پیدا کرده، شیر آب هم به کار میره. خب یه کسی که به ادبیات یک زبانی وارد نباشه وقتی میبینه که لفظی در یک معنایی استعمال شده نمیدونه کدوم معانی از اینجا مراده. کسانی که تخصص دارند، زحمت کشیدن، میتونن از قرائن کلامی، از مقدمات و مؤخرات، از قرائن مقامی استفاده کنند و بفهمند که کدوم یک از این معانی مشترک اینجا اراده شده. و این کسانی که تخصص ندارد در یک زبانی ممکنه خیلی اشتباه بکنه. باز یه مثال زنده براتون نقل بکنه برای اینکه اینا رو خوب هضم کنید که مسئله فهمیدن معنای یک لفظ به این سادگی نیست. یکی از مترجمین بسیار معتبر قرآن که هم از نظر علم هم از نظر تقوا بسیار ممتاز بوده، ترجمه ای برای قرآن کرده. حالا که خصوصیاتش رو بگم مصداقش مشخص میشه دستم یک نوع بی‌ادبی باشه نسبت به ایشون. خدا انشاءالله درجاتش رو عالی کنه و با مولاش امیرالمومنین محشورش کنه. مرد بسیار بزرگی بود. در ترجمه این آیه در اول کار اینجور نوشته بود: فصل فیها من کل زوجین اثنین و اهلک الا من سبق علیه القول منی. ترجمه کرده بود که داستان حضرت نوح هست که وقتی کشتی را ساخت خدا دستور داد که از هر مو حیوانی یک جفت بر کشتی سوار کنید، بنا بود که آب همه فضا را بگیره، حیوانات هم از بین برن، برای اینکه نسل حیوانات بر نیفته خدا از حیوانات اهلی دستور داد که از هر نوعی یک جفت سوار کشتی کنید. میفرماد وسلک فیها، یعنی وارد کن، ببر تو کشتی از هر نوعی از این حیوانات دو جفت را، زوجین اثنین. و اهلک، این کلمه اهلک را این مترجم بزرگوار ترجمه کرده بود که یعنی به هلاک کرد. همچنین مثلا فهمیده بود که معناش اینه که بعد از اینکه اینا سوار کشتی شدن همه هلاک شدن الا من سبق علیه القول. در صورتی که و اهلک اینجا مضاف و مضاف الیه هست، یعنی اهل خودت را، یعنی غیر از حیوانات که سوار کشتی میکنه خاندان خودت هم رو سوار کشتی کن. یه شخصیتی که از نظر علمی هیچ جای حرف را نمی‌زنه و هم از نظر تقوا و دقت، اما کلمه اهلکه را در این آیه به معنی هلاک کردن معنا گرفته. بعدها گویا به ایشون تذکر داده شد و در چاپهای بعد تغییر داده. حالا اگه یه آدمی کمسوادی بود، یه آدمی بود که تحصیلات دینی نداشت، یه همچو اشتباهی میکرد، خب تعجبی نبود. کسی که بیش از 50-60 سال سر و کارش با قرآن و حدیث و علوم بود در این حال ترجمه رو عوضی کرد. اهلکه مشترک هست، یکی فعل ماضی از هلاکت، یکی مضاف و مضاف الیه هست. اهل که اضافه میشه به کاف، یعنی اهلت، یعنی خانوادت. پس ملاحظه میفرمایید که برای فهمیدن یک کلام غیر از همین آشنایی به درشت‌های یک زبان کافی نیست. خیلی آدم باید ریز و بمهای کلام رو بدونه، ریز کاری ها رو باید بدونه تا اینکه بتونه معنای صحیح کلام رو بفهمه اشتباه نکنه.
tevyan.net گنجینه صوتی